مقررات را که خداوند برای انسان نازل کرده است، مجموع مقررات را که خداوند برای انسان نازل فرموده است، برای آن است که ما در زندگی به این ارزش ها و به این زیبایی ها خود را بیاراییم. ما تن لخت و عریانی را میمانیم که اگر به این زیبایی های وحیانی و دستورات الهی عمل نکنیم، زشتی های ما پیدا می شود. ولی ما با این دستورات و با این آیینی که برای زندگی کردن فرستاده است، خود را می توانیم زیبا بسازیم و اگر مطابق این دستورات عمل بکنیم، می توانیم به بهترین و زیباترین و شکیلترین و محبوبترین شکلی از اشکال زندگی صورت پیدا بکنیم و تجسم خوبی ها و تجسم زیبایی ها باشیم. به همین دلیل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه و پیشوایان دینی ما زمانی که به دستورات دینی عمل می کردن، ما به زندگی اونها بنگریم، سراسر زیبایی، سراسر مهر است و شفقت است و انفاق است و دیگر دوستی است. ما در زندگی اونها کمتر و بلکه هیچ نقطه سیاه و نقطه درشت و مورد تنفر پیدا نمی کنیم. به همین دلیل است که انسان مؤمن ایمان رو دوست دارد. این که قرآن کریم می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند ایمان را محبوب شما مؤمنان قرار داده است و شما ایمان را دارای زینت و زیبا می بینید. یکی از دلایل اون و معانی اون این است که اگر انسان به دستورات دینی و به دستورات ایمان و شریعت وحیانی عمل کند، می بیند که تمام اون چی که در این شریعت است دستور به زیبایی هاست، دستور به خوبی است، دستور به صداقت است، دستور به یکرنگی است، دستور به اتحاد است، دستور به دستگیری از نیازمندان است، دستور این است که نظیف باشید، پاک باشید، معطر باشید و در زندگی یار و حامی و پشتیبان هم دیگر باشید، از زندگی فردی گرفته تا زندگی خانوادگی، تا ارتباط انسان با دیگران، تا ارتباط انسان به طبیعت، همه و همه جلوه های از زیبایی هستند. و چون این زیبایی های دستوری را و تشریعی را در اسلام میبینن، هر انسانی شیفته و گرویده ایمان میشوند، البته در صورتی که اطلاع و آگاهی درست از دستورات و آموزه های دینی داشته باشند. به همین دلیل است که ما در روایات از ذمه معصومین علیه السلام داریم که به اهل ایمان میفرماید کلمات ما را از برای دیگران بازگو کنید، که اگر این کلمات برای دیگران بازگو شود، اونها به زیبایی های سخنان ما و به زیبایی های زندگی ما حتما گرویده میشوند و میشوند پیرو و شیعه ما. شیعه به معنای پیرو و رونده راهی کسی. هر کسی که زیبا زندگی کند و مطابق دستورات زیبای وحیانی عمل کند، اون میشود امام ما و میشود پیشوای ما. بدین دلیل است که خداوند میفرماید زینت ها و زیبایی ها وسیله آزمایش است. لنبلو و هم، تعبیری که در سوره مبارکه کهف آیه 7 آمده است و ما در برنامه های قبلی به اون اشاره کردیم در محضر شما. لنبلوهم، تا معلوم شود چه کسی فریفته شده و خود را می فروشد و چه کسی در برابر این آزمون سربلند می آید و چه کسی سربلند در نمی آید. البته یک معنای زینت هم آن است که گاهی وقت است که انسان خود دنیا را و طبیعت را مقصد و هدف غایی خیش قرار می دهد و فراتر از آن به اون موجودی که همه این زیبایی ها را آفریده است توجه نمی کند، که این خود مطلبی دیگری است. به هر روی انسان مؤمن انسان است زیباگرا، انسان است که تمام رفتار او، خلق او، باورهای او به زیبایی و جمال و زینت آراسته است. ولذاست که ما می گوییم یکی از نشانه های ایمان در وجود انسان مؤمن زیبایی است و گرایش به سمت زیبایی و زیبا عمل کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد.
به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما همراه بودید. از طریق سایت رادیو هم می توانید شنونده برنامه باشید. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن. يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، ضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان. رحمن يا رحمن، رحمن.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سخنگوی طالبان با استقبال از تمدید ماموریت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از کشورهای جان خواست تا از طریق این نمایندگی رابطه خود را با طالبان رسمی کنند. ذبیح الله مجاهد، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان، در توییتی نوشت: آرزومندیم که از طریق این نهاد کشورهای جهان روابط سیاسی خود را با امارات اسلامی رسمی‌تر و محکم‌تر کنند. مجاهد همچنین از سازمان ملل خواست تا در زمینه‌های بشردوستانه، صحی و عمرانی با مردم افغانستان کمک و همکاری کند. روز گذشته اعضای شورای امنیت سازمان ملل به جز روسیه که رأی ممتنع داد، در قطعنامه‌ای ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کردند. نماینده روسیه در توضیح چرایی رأی ممتنع خود گفت که در زمان تدوین پیشنویس قطعنامه تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را که نمایندگی سازمان ملل در آن فعالیت می‌کند داشته باشیم، اما کشورهایی که سالها در افغانستان دخیل بودند این موضوع را نپذیرفتند. و افزود: باید اهداف ماموریت یوناما به صورت واقع بینانه تعریف شود که در نهایت به صورت ماموریت غیر ممکن در سازمان ملل تبدیل نشود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در پایان سفر رسمی به کابل گفت شنیدن صدای تمام مردان و زنان افغانستان برای تصمیم گیری در مورد آینده کلید ثبات در این کشور است. توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، در توییتی نوشت: نظر همه مردان و زنان افغانستانی باید برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی باید حکومت کند و چه سیاست هایی باید اجرا شود اهمیت دارد و این کلیدی برای ثبات است و اجازه می دهد با پذیرش مردم و نه با زور دولتی فراگیر ایجاد شود. نیکلسون گفته است که در دیدارش با مقامات طالبان در مورد محدودیت های حقوق زنان، اطفال و اقلیت ها، محدودیت آزادی تجمعات، آزادی بیان و نقض شدید حقوق بشر، از جمله ناپدید شدن اجباری، شکنجه و قتل های انتقام جویان، ابراز نگرانی کرده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین اظهار کرد که در این سفر از مقامات طالبان خواستم تا پس از نوروز برای بازگشایی مکاتب دخترانه و پسرانه در سراسر کشور و در تمام سطوح و تعهد خود عمل کند. نیکلسون اضافه کرد که بازگشایی مدارس برای تمامی دانش آموزان دختر و پسر پیام امید می‌دهد و می‌تواند به تدریج به جلب اعتماد مردم افغانستان و شرکای خارجی این کشور کمک کند. و ای تأکید کرد اتحادیه اروپا دولت موقت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، اما نسبت به مردم افغانستان متحد است و به کمک های بشر دوستانه و تلاش برای یافتن راه حل بحران مالی افغانستان ادامه می دهد. نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که کشورها باید نگرانی های مشروع حکومت کنونی افغانستان یا طالبان را در نظر بگیرند. ژانگ جون نماینده چین در سازمان ملل با اشاره به تمدید مأموریت یوناما در افغانستان اعلام کرد که وظیفه شورای امنیت تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بدون قید و شرط سیاسی است. وای با اشاره به مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در آمریکا گفت که دارایی‌های افغانستان متعلق به مردم این کشور است. ژانگ جون چندی قبل نیز با تاکید بر آزادی بی قید و شرط دارایی‌های مردم افغانستان گفته بود که امریکا مسئله کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان را سیاسی کرده است. جون گفته بود که این اقدام بازی با سلامتی و جان 38 میلیون افغانستانی است که به شدت نیازمند کمک هستند و از نظر اخلاقی غیر قابل پذیرش و از نظر راهبردی کوته بینانه و خطرناک است. پس از تعطیلی سفارت و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در ایالات متحده، تمامی اسناد مهم و املاک دولت افغانستان از جمله ساختمان این سفارت به وزارت خارجه آمریکا سپرده شد. عبدالهادی نجرابی سرپرست سفارت افغانستان در آمریکا گفته است با واگذاری ساختمان‌های سفارت و نمایندگی‌های سیاسی، اسناد هم در اختیار وزارت خارجه ایالات متحده قرار گرفت. نجرابی تأکید کرد هر زمانی که یک حکومت فراگیر در افغانستان شکل بگیرد که همه زنان و مردان در آن سهم داشته باشند، در آن زمان ایالات متحده حکومت افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت و این کشور میتواند به آمریکا دیپلمات اعزام کند. با گفته سرپرست سفارت افغانستان در ایالات متحده، چالش‌های مالی و به رسمیت شناخته نشدن طالبان از سوی آمریکا از علت‌های اصلی تعطیلی سفارت افغانستان در این کشور به شمار می‌رود. با بسته شدن سفارت افغانستان در آمریکا، هزاران تن از شهروندان این کشور که در ایالات متحده هستند از خدمات کنسولی محروم شدند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در این مورد گفت بسته شدن سفارت افغانستان در آمریکا را بررسی می‌کنیم. مردم افغانستان برگزاری بزرگداشت جشن باستانی نوروز را خواستار شدند. مولوی محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگو و رئیس اداره اطلاعات وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان در افغانستان، اخیراً در مصاحبه با ما درباره نگاه طالبان به مراسم آغاز سال جدید هجری شمسی یا نوروز گفت: عید نوروز مختص به ما نیست و ضرورت نمی‌بینم که نوروز را جشن بگیریم، اما در آستانه فرارسیدن سال نو هجری شمسی، شماری از شهروندان افغانستان خواهان بزرگداشت عید نوروز هستند. شهروندان افغانستانی میگویند عید نوروز یک جشن فرهنگی بوده و بزرگداشت از این روز از رسم‌های کهن مردم افغانستان است. مردم افغانستان همه ساله عید نوروز را جشن می‌گرفتند، اما امسال با به قدرت رسیدن گروه طالبان آمادگی‌ها برای تجلیل از آن کمرنگ به نظر می‌رسد. مراسم فارغ التحصیلی بانوان طلبه در شهر هرات افغانستان برگزار شد. مدرسه علمیه اطرتیه ولایت هرات با فراغت 54 تن از بانوان طلبه از این مرکز دینی، ششمین دور از فارغ التحصیلی دانش آموختگان خود را جشن گرفت. این دانش آموختگان تعهد کردند که با تمام توان خود به جامعه اسلامی خدمت کنند. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد رجب‌زاده، مسئول حوزه علمیه اطرتیه هرات، گفت این بانوان همکنون توانایان را دارند که در جامعه وظیفه خود را که همانا تبلیغ در راه اسلام است انجام دهند. این مراسم با استقبال گرمی از علاقمندان روبرو شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو در حال بررسی پاسخ به تحریم‌های غیرقانونی غرب است. الکسی پارامونوف، مدیر دپارتمان اروپایی وزارت خارجه روسیه، امروز تصریح کرد دولت مسکو در حال بررسی پاسخ به تحریم‌های غیرقانونی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا میباشد. اظهار نظر این مقام روسی در حالی مطرح شده است که به دنبال آغاز جنگ اوکراین، آمریکا و متحدانش تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال کرده و گفتند که تحریم‌های بیشتری را در دستور کار دارند. قصر کرملین نیز اعلام کرد این تحریم‌ها نتیجه معکوس داشته و تنش‌ها را تشدید می‌کند. رئیس دومای روسیه بر توقف ارسال تسلیحات و اعزام مزدور به اوکراین تاکید کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون امروز در صفحه توییتر خود از نقل و انتقال صدها دستگاه تانک و ادوات سنگین نظامی از جرمنی به چک خبر داد. هنوز جزئیات بیشتری از نقل و انتقالات نظامی اخیر اعلام نشده است. در پی انتقال جنگ افزارهای سنگین آمریکایی از جرمنی به سمت مرزهای شرقی اتحادیه اروپا، ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه امروز شنبه در کانال تلگرام شخصی خود اعلام کرد آمریکا و کشورهای عضو ناتو باید ارسال تسلیحات و مزدور به اوکراین را متوقف کنند. این مقام ارشد روسیه در ادامه نوشت ملیگراهای اوکراینی هر روز از افراد ملکی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. ولودین تأکید کرد تقصیر آمریکا و متحدان غربیش است که احتمال سازش در اوکراین و ملکی شدن برخی مناطق کمتر شده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. در ادامه دعوت میکنم با برنامه سیاست روز و مدت 15 دقیقه همراه شوید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری افتخار دارم که با همراه همکارانم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با آخرین برنامه سیاست روز در سال 1400 هجری خورشیدی. در برنامه‌های گذشته پیامدهای انتخاب ترامپ در سیاست داخلی آمریکا به ویژه در زمینه زیرساخت‌ها، اصلاحات مالیاتی، حوزه انرژی، آموزشی، بهداشت و درمان را بررسی کردیم. این هفته و پیامدهای انتخاب ترامپ در سیاست خارجی آمریکا خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. با توجه بر رویکرد سیاسی دونالد ترامپ، یکی از بیشترین تمرکزهای ترامپ در حوزه مسائل سیاست خارجی بوده است. مسائل کوریای شمالی، سوریه، چین، روسیه، عربستان سعودی و ایران بیشترین نگرانی و حوزه عمل وی در حوزه سیاست خارجی بوده است. بحث مهاجران مرزهای جنوبی آمریکا و به ویژه احداث دیوار مرزی نیز از اولویت‌های ترامپ بوده است. دکترین سال 2017 امنیت ملی آمریکا که در دوره ترامپ تصویب شد، رویکردهای وی درباره سیاست خارجی را تا حدودی منعکس می‌نماید. ترامپ در این دکترین مسائل و دیدگاه‌های راهبردی خود را در خصوص موضوعات داخلی و خارجی مطرح می‌کند. ایالات متحده برای حدود 70 سال قبل از انتخاب ترامپ پروژه بین الملل گرایان با محوریت ساخت جهان بر مبنای جاه طلبی های واشنگتن را دنبال کرده و پایه های اساسی بعد از جنگ سرد را بنیان نهاده است. در انتخابات 2016 هیلاری کلینتون به عنوان نماینده بین الملل گرایان رأی نیاورد و ترامپ با شعار نخست آمریکا و تغییرات بنیادین در سیاست خارجی به قدرت رسید. دونالد ترامپ معتقد بود که سیاست‌هایش مذاکره، ثروت، قدرت و استقلال را در رقابت جهانی به همراه دارد. ترامپ اولین رئیس جمهوری در آمریکا در بعد از جنگ جهانی دوم است که موضوع حقوق بشر را در عمل از دستور کار سیاست خارجی آمریکا خارج ساخت. ادعای ترویج دموکراسی همواره یکی از بنیادهای اساسی ایالات متحده بوده است، اما ترامپ از این میراث فاصله گرفت. او استدلال کرد که ایالات متحده فاقد توان رقابت برای ترویج دموکراسی در خارج است و موضوع ارزش‌ها از تجارت واقعی و اولویت امنیت ایالات متحده فاصله دارد. وی با این منطق موضوعات حقوق بشری و دموکراسی را در حاشیه قرار داد. در همین راستا ترامپ معتقد بود که آمریکا به دلیل هزینه‌های مالی و نظامی زیاد تعهدی برای حفظ امنیت متحدان خود در چارچوب صیانت از ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشری ندارد. در این راستا دونالد ترامپ در آیین دکترین امنیت ملی سال 2017 آمریکا می‌گوید: مردم آمریکا من را انتخاب کردند تا عظمت آمریکا را بازگردانند. من قول دادم که دولت من امنیت، منافع و رفاه شهروندان آمریکا را در صدر اولویت قرار دهد. ما با منافع نخست آمریکا در سیاست خارجی شهروندان خود اولویت خواهیم داد و از حقوق مستقل خود به عنوان یک کشور محافظت خواهیم کرد. آمریکا بار دیگر در عرصه جهانی رهبری خواهد کرد. اکنون متحدان آمریکا سهم بیشتری در دفاع مشترک بر عهده گرفته اند و ائتلاف‌های قدرتمند ما بیش از پیش تقویت شده است. همچنین ما به روشنی اعلام کردیم که آمریکا دیگر تهاجم اقتصادی یا شیوه‌های غیر منصفانه تجاری را تحمل نخواهد کرد. ما سرمایه گذاری بی سابقه‌ای در ارتش آمریکا انجام داده ایم. ما مرزهای خود را کنترل می‌کنیم و روابط تجاری من را بر اساس انصاف و سود متقابل برقرار می‌کنیم و در دفاع از حاکمیت آمریکا هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌آوریم. چنان که از دکترین امنیت ملی آمریکا برمی آید، شعار اول آمریکا کانونی ترین هدف ترامپ بود که در رقابت‌های انتخاباتی او نیز عنوان می شود. از این منظر در دوره ترامپ هر هدف با اولویت‌های دوم یا بعدی باید با توجه به هدف کانونی اول آمریکا تفسیر و یا برنامه‌ریزی می‌شد و هدف اول آمریکا در تمام حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی ایالات متحده ارجحیت و برتری داشت. هدف اول آمریکا یکی از روشن‌ترین اقدامات ترامپ در تعریف خود و دیگری و تفکیک آنها بود و بر اساس آن تمام کشورهای دیگر باید در خدمت هدف اول آمریکا قرار گیرند. اجرای مدل مد نظر ترامپ در اقتصاد جهانی و سیاست خارجی موجب ایجاد خود و دیگری در عرصه سیاست خارجی آمریکا شد و اساساً دیگران در رویکرد اعلامی ترامپ جایی نداشتند مگر آنکه به عنوان ابزار مورد استفاده یا استناد باشند. این رویکرد در توییت‌های ترامپ در توییتر کاملاً انعکاس داشت و موجب تقویت نژادپرستی و تنفر در داخل و سرخوردگی متحدان آمریکا در آسیا و اروپا گردید. در واقع روی کار آمدن ترامپ در عرصه سیاست خارجی تضاد بین دو جریان جهانگرایی و ناسیونالیسم را نمایان‌تر ساخت. حضور ترامپ در ریاست جمهوری به عنوان نماینده جریان ناسیونالیستی نشان داد که استمرار جهانگرایی با 70 سال سابقه در سیاست خارجی آمریکا مورد تایید اکثریت رای دهندگان آمریکایی نیست. به نظر می رسد از 4 مکتب مربوط به سیاست خارجی آمریکا، یعنی مکاتب جفرسونی، ویلسونی، جکسونی و همیلتونی، ترامپ از منظر تأکید بر اولویت امنیت و رفاه اقتصادی آمریکا و بدبینی بر روابط خارجی پیرو مکتب جکسونی و از منظر انتقاد از اتحادها و ائتلافهای خارجی و بدبینی با آنها و تأکید بر برتری آمریکا در تجارت خارجی پیرو مکتب جفرسونی بود.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
چنان که از اقدامات ترامپ در دوره تصدی ریاست جمهوری برمی آید، ترامپ در ایجاد بدعت‌های بی سابقه در سیاست خارجی آمریکا پیشرو بوده است. فاصله گرفتن از متحدان، براه انداختن جنگ‌های تعرفه‌ای و تجاری، اهانت به ترویج دموکراسی و گرامی داشت اقتدارگرایان در کشورهای خودکامه از جمله عربستان سعودی از جمله این اقدامات است. او از بازگشت به شکنجه و بهانه مبارزه علیه تروریسم حمایت کرد و از ملی گرایی بیگانه هراسانه استقبال کرد. ترامپ مرتب تکرار می‌کرد که جهانی شدن روندی دروغین است که ایالات متحده را به تخریب سوق می‌دهد. ترامپ با گرایش به انزوا گرایی نژاد پرستانه در مقابل بین الملل گرایی از بسیاری از کنوانسیون یا نهادهای بین المللی نظیر شورای حقوق بشر، سازمان بهداشت جهانی، یونسکو و معاهده پاریس خارج شد. در یک جنبندی کلی می توان گفت سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ موفق نبود، چرا که باعث شد انتقادات از ترامپ و اعتماد به آمریکا نه تنها در آسیا بلکه در اروپا نیز کاهش بی سابقه‌ای پیدا کند. و طوری که بر اساس نظرسنجی مؤسسه پیو تنها 26% آلمانی‌ها و 16% فرانسوی‌ها نگرش مطلوبی به ترامپ داشتند. سودا دیوید ویلب، محقق اندیشکده بنیاد مارشال آمریکا، در تبیین این موضوع معتقد است از یک سو دونالد ترامپ با متحدانش از جمله اروپا بی‌اعتنایی می‌کرد، تا کنون هیچ رئیس جمهور آمریکا اروپا را دشمن نخوانده بود. از سوی دیگر اروپایی‌ها با عملکرد منفی ترامپ در داخل آمریکا نگاه می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که آمریکا نمی‌تواند حتی در دوره بایدن شریک خوبی برای اروپا باشد. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته سیاست روز که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان می شود. در ادامه برنامه همکارم زکریا حسینی در بررسی رویکرد سیاست خارجی ترامپ نگاهی دارد به سیاست خارجی ترامپ در قبال چین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در رابطه با سیاست خارجی ترامپ در قبال چین میتونیم که خدمتون بگوییم رؤسای جمهور ایالات متحده از حزب جمهوری خواه یا دموکرات در دوران معاصر همواره دیدگاه های مختلفی از همکاری تا رقابت و حتی تقابل نسبت به چین و رشد قدرت سیاسی و اقتصادی این کشور داشتند. قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چین به عنوان قدرتی ضعیف‌تر در جهان دو قطبی به شمار می‌رفت و اهمیت چندانی در محاسبات دو قدرت غرب و شرق نداشت. در آن مقطع چین بیشتر به لحاظ نگرش سوسیالیستی در بلوک اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شد، اما پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و پیگیری جهان تک قطبی توسط واشنگتن، آمریکایی‌ها به شدت از ظهور چین به عنوان قدرت جهانی ابراز نگرانی کردند و همواره سعی در مهار این کشور داشتند. طی 3 دهه اخیر دیدگاه‌های مختلفی راجع به چگونگی برخورد با چین در آمریکا شکل گرفته. مهمترین این دیدگاه ها دیدگاه مهار چین می باشد. این دیدگاه معتقد است که چینی ها در آینده ممکن است قدرتی برابر و یا حتی با رشد اقتصادی سریعتر از ایالات متحده داشته باشند. بنابراین دولت های مختلف آمریکا به ویژه در سالهای اخیر سعی در پیگیری دیدگاه های رقابتی و تقابلی با چین در حوزه های مختلفی داشتند. دولت ترامپ همین رویه به ویژه در بعد تقابلی آن را پیش گرفت. دولت دونالد ترامپ در فرایند تبلیغات ریاست جمهوری سیاست تهاجمی و تجدید نظر طلبانی خود را از منظر ملیگرای اقتصادی علیه چین مطرح نمود. باید گفت از دیدگاه ترامپ باید با ایجاد موانع تجاری بر سر تولید کالاهای چینی از قبل افزایش تعرفه های گمرکی بر کالاهای وارداتی چینی از تولید آمریکا حمایت کرد. از دیدگاه ترامپ اگر چین از مزایای پیوستن به سازمان تجارت جهانی سود برده است، در عوض کارگران آمریکایی بیکار شدند. در بین رؤسای جمهور آمریکا، ترامپ غیر دوستانه ترین رویکردها را در برابر چین در واقع از خود نشان داد و حتی رویکرد تجاری چین را تجاوزکارانه دانسته است. وی بر این باور بود که آمریکا با میدان دادن بیش از حد به قدرت‌های اقتصادی نوپا، بازارهای جهانی بیشتری را به آنها واگذار می‌کند. به نظر می‌رسد این رویکرد ترامپ برآمده از نگاه وی به تجارت خارجی به عنوان یک بازی با نتیجه برد و باخت است.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم.
بگویم که دوست
می توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی شکستیم،
خیلی قبل از مرگ
بگیم. چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شاو بخواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان عشق دوم قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نادیه و میرویس با هم زندگی می کنند و هر دو دوست هستند. در یکی از دزدی هایی که میرویس انجام می ده، با دختری به نام چمن آشنا می شه و خیلی زود عاشقش می شه. هنگامی که پلیس ها در جستجوی میرویس هستند و او در حال فرار است، پیرمرد ناتوانی میبینه که همراه دخترش به سمت شفاخانه میرن. برای که پلیس به او شک نکنه، به کمک دختر و پدرش میره و اونا را به شفاخانه میرسانه. ده همی هین عاشق دختر میشه. نادیه همسرش حدود 20 سال از او کلانتر است و میرویس نمیدانه چطور در مورد علاقه خودش با نادیه گپ بزنه. میرویس سرانجام به نادیه میگه میخواهد با دختری که تازه با او آشنا شده ازدواج کنه و به او علاقمند شده. نادیه هم بسیار قار میشه و میرویس از خانه بیرون میکنه. میرویس پیش دوستش یعقوب میره و شب اونجا میخوابه. اما نادیه از رفتن میرویس پشیمان میشه و تصمیم میگیره از او دلجویی کنه. دوستان عزیز با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
میرویس تو را میگم بخیز.
چی هست تو اینجا چی میکنی؟
سلام.
پرسیدم اینجا چی میکنی؟ مگه من از خانه بیرون نکدی؟ حالا بر چی اومدی اینجا؟
باید امراد گپ بزنم.
من با تو گپ ندارم وان خوشم، میخوایم خواب کنم. برو، چرا اینجا آمدی؟
خلاش بازی نکن میرویس، یک مورد خوب پیدا کردیم برای دوستی.
چی؟
یک خانه با یک سیف پر از پیسه و طلا و جواهرات، خانم خلوت خلوت.
من دیگه دزدی نمیکنم. برو
باور کو، پیسه دار میشه.
برو گفتم
دیگه لازم نیست که دزدی کنیم، پیسیشم دو تقسیم میکنیم. خوب است؟
من دیگه دزدی نمیکنم، یال خواب دارم. برو مزاحم نشو، میخوام خواب کنم. برو دیگه.
یک چیز دیگر هم باید برات بگویم میرویس.
دیگه چی است؟
راستش من دیشب خیلی فکر کردم امرای خود.
خب
تام صبحم خوام نبرد. حق با توست. راستش بازن گرفتن تو من موافق هستم. اصلا خودم میخوایم برم خواستگاری برات تو. خوب است؟
چی؟ از راستی میگی؟
تو خود کسی رو نداری که بری امرش خواستگاری. تنهایی هم خو نمیشه که بری.
خب
باید یک نفر باشه که امرش بری. فقط من میرم، اما یک شرطی داره.
شرط؟ چی شرطه؟ چی شرطه؟ گپ بزن. خب
صبر کن میگم. شرطش اینه که مرا فراموش نکنی، همیشه بهم سر بزنی. باور کن ما بدون تو میمرم میرویس، میفهمی؟
خبرگیر تو باشم.
خب
شرط قبول است، اما تو هم باید هوشت باشه که به اون دختر نگویی که زنم هستی.
باشه، قول بده.
قول
قول قول قول
تا آخر باشه. عمرت نگویی گفتم.
باشه باشه
از دوبانت
باشه.
نبره یک وقت
فهمیدم دیگه.
نادیه علی‌رغم میلش قبول کرده بود همراه میرویس به خواستگاری بره. با ای که دلش هیچ راضی به ای کار نبود، اما برای ای که میرویس از دست نده همراه او به خانه چمن رفت.
بسیار خوش آمدین. میبخشین من یک ذره ناجور هستم.
نه پدر جان، شکر خدا خوب خوب هستن. از اون روز که خودتانم به شفاخانه دیدم رنگ رویتان دگر شده، فرق کده. نام خدا بهتر شدن، بسیارم بهتر.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
نه شکر داره، واقعا شکر داره.
اون روز فکر کدم دیگه تمام شد.
خدا
خیلی ناجور بودم، اگه دخترم نبود مرده بودم. برش گفتم من به شفاخانه نمیرسم، ناخدا عذاب نکن.
یادم است.
بیچاره این دخترم قبول نکرد، خودشم ترسیده بود، فکر میکرد من میمرم. به مادر که شده بود به پدرم خواد شد.
پدر جان این گپارا نزنن، خدا سایه تانه بالای سرمان نگاه کنه بخیر.
تشکر. شما چرا گپ نمیزنین همشیره؟ میگم چقدر مادرتون کم گپ هست.
مادرم بله مادرم بسیار کم گپ هست. ما از بودنم تو چند سال
منتظر دخترتان هستم. نمیخوای یک پیاله چای بر ما بیاره که بخوره؟
بخشش باشه. چرا میاره؟ دختر چمن، دختر چای بیار، مهمانه منتظر هستن. چمن
میگم کاکا جان، ای دخترتان شوهر کنه بازو وقت چی میکنین؟ شما هم که ناجور اینجا افتیدین.
خدا بزرگ است، ای دختر شوهر کنه خاطر من آسوده میشه. تمام تشویش من این دختر است. اگه من بمرم چی خواد شد؟ تنها میشه.
خدا نکنه
تنها نمیشه، خدا داره شما قصه نخور.
بله تشویش نکنه.
هی همشیره.
سلام.
سلام سلام، خوب هستن شما؟
تشکر،
بفرمایین چای بردارین.
من چای نمیخورم.
چرا؟
بردار نمیشه. چای تازه است. نوش جان کنین. اینا کلچه همه هست. نوش جان کنین.
خیر است خیر است. من خودم برمیدارم. هم بر خودم هم بر مادرم. تشکر. اینم اینجا. اینم ماندم. زنده باش.
بشینم اینجا دخترم. بشین. همیال گپای من خلاص کنیم بهتر است.
مثل که کاکا جان بر شوهر دادن دخترتان خیلی عجله دارین. راستیش هم که دای روزا شوهر کجا بود؟ بایدم عجله کنین. بایدم ورخطه ای کنین.
همشیره زبانتان یک زرگگ امید تو چاپو باریست. در کار خیر نباید تال داد. ما چیزی به عمرم نمانده.
دور از جان جان پدر جان نگه پارو نزنین.
همی قسمی که میبینین ما از مال دنیا هیچ چیزی ندارم. هیچ. اینی خانه و اینی زندگی ماست. همیالی یک دختر دارم و خلاص.
پدر جان من قسم تنها باور کنم خوشبخت کردن دختر شماست. همین.
میبخشین ولی مام خیلی تشویش پدر ما دارم.
چطور؟
باید به من اجازه بتین که هر روز به پدرم سر بزنم. بیم دوایش با تومو باز وقت پس برم خانه.
خوب است. تو بر ما شرط میمانی که ما چی کنیم و نکنیم. دختر که به خانه شوی خدا آمد دیگه اختیارش از خانه از دست خودش خلاص است و در دست شوهرش.
مادر جان
بله،
یک لحظه
بله.
نه یک لحظه گوش کنه. درست مادر من گپای زد. از نظر من پروا نداره. هر زمان که دل شما شد بیاین پیش پدر جان تان. هیچ مشکلی نداره. مادر جان چوب دیگه
میبخشیم.
بله بله
رئیس جان.
بله
تو قرار است همراه مادر زندگی کنی یا نه؟ همه تو کتره گفتن.
نه خاطرتون پدر جان خاطرتون جمع باشه. مادرم جای دیگه زندگی میکنه. من بر خود خانه و جای دارم. یعنی جای میگیرم.
خوب است خیلی خوب است. این قسمی که مادرتان گپ میزنه مثلی که خیلی به این وصلتم راضی نیست.
معلوم است که من راضی نیستم.
نه قسمی هم نیست که مادرم میگه. مادرم مساق میکنه. اگه نه باور کن خیلی هم چمن جان دوست داره. دائم به من میگفت که دوست دارم که هرچی زودتر این دختر رو ببینیم بریم خواستگاری کنیم زندگی بچیم سر سامان میگیره او تو گپا.
عجب من این گپا رو میزدم.
خب مادر
بله مشنو دان دوسته کن.
دخترم تو کدام گپی نداری؟
هرچی شما بگین پدر جان.
خواهی مبارک است دیگه. کلچه نوشی جان کنی. نوشی جان کنی.
مادر کلچه
بگیر. مادر جان کلچه بگیر. نمیخورم.
خیلی زود چمن به عقد میرویس در آمد. میرویس تانسته بود یک خانه بسیار رضا اجاره کنه تا عروسش اونجا ببره. نادیه هم به عنوان مادر داماد باید در تمام مراحل ازدواج حضور می داشت. او با روی ترش کده به مهمانها سیل می کد و با هیچ کس هم گپ نمی زد.
ای خدا هیچی سر نوشته بود که بر من رقم زدی. من بدبخت نیستم خدا.
نادیه اینجا چی میکنی نادیه؟ آبروی ما رو برده چرا گریه میکنی؟
چی شده؟ حق ندارم یک لحظه بر بدبختی های خودم گریه کنم.
چرا با مجلس نیستی؟ کنم این اونا منتظر خودت هستن. دان بدان کنه گی که مادر داماد کجاست؟ گریه نکنه
بر یاد خود. مادر داماد مرده.
چوب بدیاز خدا چوب اصلا من خراب نکن نادیه. امروز بهترین روز زندگی من از خواهش میکنم خرابش نکن.
بهترین روز زندگی تو. بهترین روز زندگی من.
لا حول ولا خوش ندارم همون گپای قدیمی رو باز برات تکرار کنم. باید فکری روزه رو میکدی تو خود راضی شدی. وگر من چند ساله بودم که امرای خودت آرسی کدم؟ چند ساله بودم خودت بگو.
16 ساله بودی؟ 16 عزیزم.
حالا وقتی گپا نیست نادیه تو رو به خدا اشکایت پاکو بیا دست عروس تا باند دست من کنگه منتظر خودت هستم. من خب پدر که ندارم. بیا حق مادری کنم. یقم
کدام زن دیدی که در شوهر خود مادری کنم؟
ایرمه اولی بلا صدایت بلند نکو. چوب بلیاز خدا چوب. اونا کنگه میان آبوری من پیش اینو میرن. برو تر با خدا بخیز. بخیز
خیلی خوب صبر کن من میایم تو برو
منتظرت هستم. خوب دیر نکنی میمانا با خدا منتظر هستن. اشکایتان پاک کن اشکایتان پاک کن دیر نکن
خوش من بچی درخت تکیه کده بودم و خودم خبر نداشتم. ای کمبخت نادیه، ای بدبخت نادیه، ای روزگار، ای روزگار. چه پلانی بود که خدا به سر من پیاده کرد؟ خدایا من چرا اینقدر بدبخت هستم؟ چرا؟ چرا؟
میبخشی چمن جان، این خانه اوقدر کلانم نیست، ریزه است، محقر است، میدانم اصلا در شأن خودت نیست.
پروا نداره،
من وقتم نکردم این خانه را پاک کاری کنم، میبخشی. خب
نه خیر، از پروا نداره، انال با کمک هم همه چیز درست میکنیم.
آفرین، زن شوی باید در کل کار بندگه کمک کنم دیگه. خودت دستور بده که من چی کنم، هر کاری بگی انجام میتم.
باید دیوارا و شیشه را پاک کاری کنیم.
بچشم خود دیگه
میبینی چه خاک گرفته کل جای، باید پاک کاری کنیم دیگه.
خب اوام درست میدانی عزیزم، من تا حال از این کارام نکردیم. خب
میگم میرویس جان، مادر تو رو بسیار نازدانه بار آورده.
مادرم؟
ها دیگه، راستی مادر جانت کجا زندگی میکنه؟
خب تو چرا یک از مادرم پرسان میکنی؟
خب پدرت که فوت کرده، خور بیادرم خو نداری؟
نه
مادر تنها زندگی میکنم.
مادرم تنها زندگی میکنم.
میگم میرویس جان، من مشکلی ندارم، میتونه بیای همراه ما زندگی کنم.
همراه ما؟ نه من مشکل دارم، منش خوش ندارم مادرم اینجا رفت آمد کنم.
چرا؟
خب همی که شنیدی حق نداری با مادرم گپ بزنی. خب
خب چرا قار میشی؟
دیگه هم در این رابطه خواهش میکنم با ما گپ نزن، اصلا نامی از مادرم نبر. ها دیگه
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد می توانید شنونده باشید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای رؤوف و صانع، هر جای این دنیای بزرگ که باشم، شما دلتنگیم را برطرف می کنی. چرا که زائر شما بودن هرچند از راه دور هم که باشد باز هم پر از امید است. سلام بر شما که خورشید خراسانید. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام به تمام شنوندگان خوب برنامه ترنم باران. خوشحال هستیم که امروز هم در یک سفر معنوی دیگر با ما همراه هستید. با ما برای زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام همراه باشید. یکی از مؤلفه های سبک زندگی اسلامی ملاک های ارزشگذاری انسان هاست. در متون اسلامی به ویژه قرآن مجید و سیره اهل بیت علیه السلام، به ویژه حضرت رضا علیه السلام، ملاک های خاصی برای ارزشمندی و برتری انسان ها ذکر شده است. ایمان، تقوا و پرهیزگاری از مهمترین ملاک های برتری شمرده شده است. در قرآن مجید آمده است که گرامی ترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین شماست. ایمان و پرهیزگاری در سیره امام رضا علیه السلام برتری ایشان را بر تمامی انسانهای جوینده حقیقت ثابت می کند. ملاک دیگری که برتری انسانها را در سبک زندگی دینی مشخص می کند علم و دانش است. خداوند در قرآن مجید دو ملاک برتری ذکر کرده، اول ایمان و دوم علم، که ایمان را ذکر کردیم اما علم را در زندگانی و سبک زندگی اسلامی وقتی مورد مطالعه قرار می دهیم می بینیم که اولا یکی از صفات مهم خود حق تعالی عالم است، همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تمامی معصومین و ائمه اطهار علیهم السلام در زمان رسالت یا امامت خود اعلم زمان خیش بودند.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور گفتم سلام و جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است و باران مهر شما، دلم خوش است و ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
از شما دوستان عزیز دعوت می کنم که همراه شوید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین رحیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نعمتهای بسیار بزرگ خدای تبارک و تعالی به ما ایرانیان این هستش که خدای سبحان قبر شریف حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه رو در کشور ما قرار داده. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و شخص شخیص پیامبر بزرگوار اسلام راجع به شهادت امام رضا علیه السلام و فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام نقل های بسیاری به دست ما رسیده. یکی از روایت های مشهور از خود پیامبر بزرگوار اسلام هست که این روایت رو پیامبر بزرگوار اسلام زمانی بیان فرمودند که هنوز پدران و مادران آبا و اجداد امام رضا علیه السلام هم هنوز متولد نشده بودند. فرمودند به این مضمون روایت: ستدفن و بضعت منی به ارض خراسان، مازارها مکروب الا نفس الله و کربه، ولا مذنب الا غفر الله ذنوبه. فرمودند که به زودی پاره ای از تن من در سرزمین خراسان دفن میشه، هیچ انسان غصه‌داری ایشون رو زیارت نمی کنه مگر اینکه خدای تبارک و تعالی غصه و غم او رو زایل میکنه، و هیچ انسان گناهکاری او رو زیارت نمی کنه مگر اینکه خدای تبارک و تعالی گناهان ایشون رو میبخشه. یعنی به بیان پیامبر بزرگوار اسلام، زیارت امام رضا صلوات الله و سلام علیه از مکفرات و باعث میشه گناهان انسان بخشیده بشه. و روایت بسیار جالبی از خود امام رضا صلوات الله و سلام علیه به ما رسیده که این روایت در کتاب شریف کامل الزیارات که از کتابهای بسیار معتبر ما شیعه هست و این کتاب از طرف بزرگان توثیق شده، به این مضمون نقل شده که حضرت فرمودن: من زارنی علی بعد داری و شتون مزاری، هر کس با دور بودن مزار من بیاد من رو زیارت بکنه، اتیته یوم القیامه فی ثلاث مواطن، من در روز قیامت در سه موطن و در سه جا در سه محل میام، حتی اخلصه من احوالها، تا اینکه این شخصی که به زیارت من مشرف شده او رو از ترس و احوال و حول و حراس های اون سه تا محل نجات بدم. بعد حضرت فرمودن اون سه تا محل و سه موضع کجاست؟ فرمودن: اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، زمانی که نامه اعمال مردم رو به دست مردم میدن در روز قیامت، طرف 70 سال 80 سال عمر کرده، الان کارنامه او رو به دستش میدن، حضرت فرمودن اینجا میام کمکش میکنم. اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، وقتی نامه اعمال رو به دست مردم، به دست راست یا چپ مردم میدن، میام کمکش میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین رحیمی، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان با ما همراه باشید. دلتنگ که باشم به شما پناه میآورم، تا دلم در کنار شما آرام بگیرد. امام مهربانی ها، دلم پر از غم هم که باشد، به دیدار شما که بیایم آرامش وجودم را فرا می گیرد. می دانم خورشید مهر شما گرمای بی پایانی دارد و من در این آسمان بی انتها که به پرواز در بیایم، کبوتر دلم باز هم به سوی گنبد طلایی شما خواهد آمد. میان درد و تب و سرفه و نفستنگی، رسیدم به شبستان کاشی رنگی، رسیدم به خیابان منتهی به حرم، دریغ پای من این بار می کند لنگی. سلام من به تو از پشت این در بسته، سلام من به ذریح از هزار فرسنگی. عبور می کند از پشت میله ها دل من، به زعم این غل و زنجیر سربی و سنگی. و یاد غربت اهل بقی می افتم. عجب زیارت تلخی، چه شهر دلتنگی. همیشه یاد تو دلگرم می کند ما را، که قاب عکس ظریح تو روی شومین است. اگرچه صحن تو مستغنی از تشرف ماست، ولی دل است و دل از دوریت پر از پینه است.